بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تقریبا بحث ما از این که کذب به طور کلی از معاصی کبیره باشه، این تقریبا منتهی شد. آقای فیزاده میگفتن که خواستم روایات هم بررسی کنیم، ولی دیروز به عرض رسید عمدتا برای کبیره بودن کذب تمسک شده بود به دو آیه شریفه که بحث مبسوط را در دلالت این دو آیه بر کبیر بودن کذب نفی کردیم. روایات البته به صورت مطلق وارد شده که کذب از معاصی کبیره، ولی اولا دیدیم این روایات غالبا از نظر سند مشکل داشت، به علاوه که روایات معتبر دیگری وارد شده بود که کذب علی الله و رسول یا منکذب به آیات الله از کبیر است. لذا با توجه به مفهوم لقب، مفهوم وصف، عرض کردیم اون روایات علاوه بر ضعف سندی که در اکثرشون هست معارض داره و بنابر این نمیتوان گفت مطلق کذب از معاصی کبیر است. بنابر این بحث در اونجا تمام شد. ان شاء الله آقای مهریزادم تکثیر میکنه، نتیجه مباحث به نهایتتون خواهد رسید.
ها،
یعنی این معناش اینه که اگر کذب بر خدا و رسول نبود دیگه کبیره نیست. چون دیروز عرض کردیم ولو اینکه ما مفهوم لقب را قائل نیستیم، ولی به این مقدار که لقب دلالت داره برای اینکه حکم برای مطلق ثابت نیست، زیرا اگر برای مطلق ثابت بود دیگه ذکر قید لغو لازم میشه. حالا بحث امروز ما در رابطه با بیان حقیقت کذبه که کذب در حقیقت چیه. علتش اینه که بزرگان فرمودن که تخلف وعد کذب نیست. این یک، توریه کذب نیست. دو، و مبالغه هم کذب نیست. سه، آیا ما اول تفسیر کنیم که کذب حقیقتش چیه و دروغ گفتنی که بالاخره مسلما از محرمات هست بلا ریب، این دروغی که از محرمات هست آیا در این سه مورد دروغ هست یا اصلا دروغ در این سه مورد هم وجود نداره؟ لذا برای شناخت حقیقت کذب شروع می کنیم امروز در این بحث. مرحوم شیخ در نسا مکاسب از همون اول وارد در حکم شده الکذب حرام بالعدلة الاربع، بعد از مدتی فی الجمله وارد میشه در بیان در زمانی که توریه را ذکر میکنه، میگه توریه کذب نیست. اون وقت اینجا یه مقداری اشاره میکنه. مرحوم امام خمینی از اول که وارد میشه یک بحث مبسوطی در چند ورق در حقیقت کذب میکنه که اصلا حقیقت کذب چیه. مرحوم استاد خویی به مناسبت توریه بحث میکنه در اینکه حقیقت کذب چیست، و بعد هم بر این اساس ما در صدد برآمدیم. اولین را بر حال در این بحث فعلی من بحث کبیره بودنش را گذشتیم. ما هم حالا به تبع شیخ در اینجا بحث حقیقت کذب را مطرح می‌کنیم. کذب در لغت چه معنا داره و به حسب آیات و روایات تفسیر کذب کدامه؟ وقتی ما مراجعه می‌کنیم به لغت، می‌بینیم که در لغت گفتن کذب عبارت است از اون چه که مطابق واقع نباشه و صدق خبری است که مطابق واقع باشه. اولا غالبا آمده اند مثل مفرد راغب گفته است که کذب صفت خبره و در انشائیات کذب معنا نداره. خبر است که چون حکایت میکنه از یک نسبتی، اگر این نسبت واقعا وجود داشت میشه صدق، اگر وجود نداشت میشه کذب. بر این اساس گفتن که کذب عبارت است از اون چی که مخالف واقع باشه، منتها تفتازانی قید میکنه و مخالف واقع، چه واقع خارجی باشه چه واقع یک امر ذهنی به امر معنوی باشه. باب نظام میگه کذب اونیست که مخالف با نفس الامر باشه، نه مخالف با خارج، زیرا گاهی جمله خبریه ما خارج نجاره، مثل شریک الباری ممتن اون. خب نه موضوع وجود داره در خارج، نه محمول که ممتن اون هست در خارج وجود داره. آیا این قضیه شریک الباری ممتن اون صادقون ام کاذب؟ اگر کاذب صادق باشه معناش اینه که مطابقت با خارج داره، در خارج نه شریک الباری است نه ممتنعی وجود داره، نه نسبتی بین ممتنع و شریک الباری. یا مثلا میگیم اجتماع و نقیضین محالون، این یک قضیه است که در خارج نه موضوعش وجود داره، نه محمولش وجود داره، نه نسبت بین نقیضین به محال وجود داره. آیا این قضیه صادق است یا کاذبه؟ اگر مدار بر خارج بودن خود، در خارج این وجود نداره، لذا آمدن همونطور که تفتازانی گفته و دیگران گفتن، بعدن سیدن استاد هم ذکر کرده، میگه صدق عبارت است از خبری که مطابق با نفس الامر باشه. نفس الامر گاهی خارجه، گاهی نفس الامر ذهنه، گاهی نفس الامر اصلا حتی ذهنم ممکنه نباشه. خب اگر این شد، پس معناش این شد که صدق و کذب را باید به اعتبار مطابقت با واقع خودش سنجید. واقع هر شیئی اگر کلام ما با او مطابق بود صدق و الا کذب. خب این را لغویین اینطور تفسیر کردن، اما ما وقتی که مراجعه میکنیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصطفی را، در این کتابی که به عنوان دست کنم تعلیقات آیات و الفاظ آیات آورده، بحث زیبایی ذکر کرده که در قرآن مجید صدق و کذب موارد مختلفی به صورت‌های متفاوت ذکر شده. حالا ما یه مقداری بررسی کنیم تا حقیقت صدق و کذب روشن بشه. عرض کنم حضورتون که در بیان حقیقت صدق کذب چند مطلبی را ما می توانیم از مجموع استفاده کنیم. خب شنیدید که مزام گفته است صدق مطابقت با اعتقاد و کذب مخالفت با اعتقاد. اگر کسی معتقد است به توحید، این اگر گفت الله واحدون میگیم صدقه. اما اگر کسی مدم قائل مثل مجوس به تصنبیت، این اگر گفت الله واحدون میگیم کذبه، برای اینکه مخالف با معتقدات و با اعتقاد قلبی شخصه. کلامی که مخالف با اعتقاد باشه کذبه. او هم تمسک کرده به آیه شریفه که خدا در قرآن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذب بله
الله
يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ایشون گفتی این آیه شریفه گفته است که این آیین منافقون کاذبن، در صورتی که کلام اونها مطابق واقعه، اما چون مطابق با اعتقادشون نیست گفتن بر این اساس این آیین کاذبن. پس روی حرف نظام صدق و کذب واسطه بردار نیست، ولی صدق اونیست که مطابق با اعتقاد باشه، کذب اونیست که مخالف با اعتقاد باشه. خواه مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشه. این نظریه نظامه. در مقابل او جاهز گفته است صدق اونیست که مطابق با واقع و با معتقد مخبر باشه. اگر هر دو جمع شد صدقه، اگر یکی از این دو نبود متصف به کذب میشه. برخی هم آمدن واسطه گفتن بین صدق و کذب واسطه اونی که مطابق با اعتقاد و واقع هر دو بود صدقه، اونی که مطابق با یکی بود و دون دیگری این واسطه است، اونی که متمخالف با واقع و معتقد هر دو بود کذبه. که قهرن مجموع البحرین و دیگران میگن این هر قدرت غلطه، چون بین صدق و کذب واسطه وجود نداره. آری مجموع البحرین میگه طبق از روایات اصلاح ذات البین به کذب نیست، در صورتی که کذبه، اما کذب حرام نیست. ایشون گاهی میگوید شیئی ممکنه نه کذب باشه نه صدق، مثل اصلاح ذات البین. نه، به ایشون عرض میکنیم اصلاح ذات البین کذبه، اما کذب محرم نیست. خب حالا یکی یکی بحث کنیم. اول اینکه آیا بین صدق و کذب واسطه هست یا نه؟ انصاف اینه که هیچ کسی یعنی نمیتوان گفت که بین اینها واسطه وجود داره. در خارج لا محاله، هر خبری مطابق واقع اگر نبود گفتن کذب مخالف واقع. منتها گاهی خطای مثل قول مجتهدین یه مجتهدی که مثلا فتوا میده، مرحوم امام میگه بله، کسی نمیگه این دروغ میگه، اما اگر مطابق واقع نبود این کذبه. مطابق برای احترام نمیگن کاذبه، مجتهدی که فتوایی داده و برخلاف واقع است، احتراماً میگن خطا کرده، اشتباهه، ولی در حقیقت کذبه. لذا واسطه بین صدق و کذب وجود نداره. پس صدق مطابقت با واقع. حرف نظام چیه؟ استاد خوبی میگه حرف نظامم غلطه. خدای متعال که فرموده است والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، برای اینکه اونها خبر از معتقد خودشون میدادن، میگفتن که منافقون نشهد انک لرسول الله، یعنی ما شهادت عن قلب میدیم که تو رسول خدایی. خدا هم میگه والله یعلم ان المنافقین لکاذبون، کاذب نه به معنای مطابقت با واقع خارجی، بلکه مطابق با ظرف واقع. چون فضلا گاهی ظرف واقع دل، واقع در دل است. اگر حرف مطابق با اون چه در دل بود گفتی این صدقه، و اگر مخالف با اون چه در دل بود گفتی این کذبه. بگیم حالا این درسته که خدا در خاره محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، محمد ابن عبدالله در خارج رسول الله است، شکی نیست، اما در اعتقاد منافقین رسول الله نیست. حالا که در اعتقاد اونها رسول، ما گفتیم موضوع نفس الامره، نفس الامر گاهی خارجه، گاهی نفس الامر آدم ملکوته، گاهی نفس الامر عالم ذهن و اعتقاده. اونی که به حسب اعتقاد کسی بگوید پیغمبر اسلام رسول الله است و در دل این اعتقاد را نداره، این کاذبه. لذا حرف نظام غلطه. الله یشهد ان المنافقین لکاذبون، این نه از اون باب است که چون مخالف اعتقاد کذبه، نه، این مخالف با واقع است، منتها واقع در شهادت ها عبارت از مرتکزات ذهنیه. اونی که در ذهن مرتکزه اگر طبق او گفتی صدقه، اونی که در عالم ذهن، اصلا باب شهادات باب ارتکازاته. شهادت ها در حقیقت اونی که در دل مرتکزه است، چون اینها برخلاف اون گفتن، خدا میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. برای این اساس بگیم حرف لغویین که برخی مثل مصباح المنیر گفته، میگیم آقا مطابقت هر شیعی، هر خبری با عالم واقع خودش، این میشه صدق، و مخالفت هر خبری با عالم واقعیت عالم خودش میشه که روشنه. پس گاهی عالم، عالم ملک و ملکوت، کسی در اون عالم ملک و ملکوت خبر میده، میگه آقا در عالم ملک و ملکوت صادر اول عقل اوله. خیلی خوب، اگر در اون عالم ملک و ملکوت هم واقعا عقل اول صادر اول بود، میشود این کلام صادق، و اگر غیر او بود میشه کاذب. در امور ذهنی هم اگر شما اون چه در ذهن پرورش داده ای کلام تو حقایت از اون مافی ضمیر خودت میکنه مطابقه میشه سه، ولو در خارج خلاف او باشه. خب اگر این شد پس بنابراین بیم بگیم آقا معنای صدق عبارت است از مطابقت خبر با اون چه که در نفس الامر هست. نفس الامر چه ذهن است چه خارج است چه آدم عالم ملک و ملکوت. کسی اگر گفت الاربعه تو فردان اینم میگیم کذبه، در صورتی که این وجود خارجیش مطرح نیست، این از صفات ماهیات و لوازم ماهیات گفتن مثل خود ماهیات وجود خارجی نداره. خب حالا اگر اینه
یعنی همون بیان تفتازانی دیگه.
بله
یعنی همون بیان تفتازانی شد.
بله بیان تفتازانی درسته که بگیم مطابقه ما نفسولم. خب عرض میکنم به محضرتون که حالا مطلبی که در کار اینه که مرحوم استاد خویی از اونجا که قائلند معانی الفاظ وضع شده برای معانی مراده نه برای ذات معنا، این ناشی از اینه که ایشون میگن وعد وعد عبارت از تأخر واضح است به این که اگر لفظی را گفت اراده داره معنی خاصی را، برای این اساس ایشون میگویند که کیفیت ها همیشه عبارت است با اون چه که اراده کرده متکلم، لذا برای این اساس ایشون میگه جمله خبریه ای که مثلا میگه زیدون جاء این در حقیقت اخبار است، ولی معنای خبر عبارت از اینه که طرف گوینده در مقام حکایت کردن اراده کرده حکایت از ثبوت نسبت را در خارج، لذا اگر اراده کرده حکایت از نسبت را اونجایی که اگر بنا شد اراده در کار نباشه ایشون میگن این معنای خبر نیست. مشهور میگویند جمله خبریه برای دلالت بر نسبت وقوع بین خبر و محمول، زیدون قامه به معنای اینه که اعلام میکنه از ثبوت نسبت قیام برای زید و زیدون لیس بقائم اخبار میکنه از عدم ثبوت قیام برای زید. اما ایشون میگوین خیر زیدون قامه دلالت داره، یعنی اخبار است از این بیان حکایت مخبر است از وقوع نسبت، به زیدون لیس بقائمن بیان حکایت حاکیست از عدم وقوع نسبت. برای این اساس یه مقداری بین اینها فرق حاصل میشه. عرض میکنم حضورتون که این هم مبتنیه بر یک مطلبیست و اون اینه که حتما در خاطر شریفتون هست، آخوندم مرحوم آخوندم در جلد اول کفایه بحث میکنه که حقیقت وضع چیه، و بعد میگه این که علمان یعنی خواجه نصیرالدین و ابن سینا گفتن الفاظ برای معانی معانی مراده وضع شده، بعد اشکال میکنه که نه، براده و معانی مراده در مفهوم الفاظ قید نیست. بلکه ایشون مرحوم استاد هم به تبع اونها آمده گفته اصل وضع عبارت است از تأخر واضع، برای اینکه ازا اراد معنای خاصی را یلفظ به لفظ خاص. وقتی اراده میکنه فرزند خاصش را، میگه مثلا زیدون یا محمدون. برای این اساس میگن در همه جا اراده در معنای لفظ دخیله. حالا اگر اینه گفتیم، حالا سهران سوال میشه در مورد حزل کسی که دروغ میگه ولی در مقام شوخی داره دروغ میگه، یا کسی که استعارتن میگه زیدون محزول الفصیل و مرادش جود زیده، آیا در اینجا این کلام صادق است یا کاذب؟ کسی که در مقام شوخی میگه آقا آقازاده شما آمد، ولی قصد نداره که واقعا خبر بده از آمدن آقازاده شما، در مقام تلفظ این طور میگه، این آیا صدق است؟ در صورتی که این اصلا اراده نکرده معنا را و مقصود را اراده نکرده، آیا این صدق است؟ یا که به قول مشهور اگر آقازاده نیامده باشه کذبه، به قول مرحوم استاد و دیگرانی که اعتبار اراده معنا را میکنن میگن نه، این اراده نکرده، چون اراده نکرده پس که نیست و صدقه. آفرین. حالا میگیم طبق روایات که میگه حرام است که ولو حزلن، از این استفاده میشه که اراده معنا در معنا دخیل نیست، و الا اگر این باشه باید بگیم این کذب نیست. یا در استعارات وقتی شما میگید زیدون جبان الکلب، در این کلام میگید زید سگش ترسوس، ولی مقصود شما اینه که زیاد این مهمان برش وارد میشه و در اثر این سگش دیگه حالت درندگی ناشناس را نداره، بلکه مقصود شما اعلام جود اوست. آیا در اینجا مدار باز بر دلالت الفاظ یا مدار بر مراداته؟ اگر بگیم مدار بر مدلول لفظه، حالا اگر این آدم اصلا سگی در خانش نباشه باید بگیم این جمله دروغه، برای خاطر این که چون مدلول لفظ وجود خارجی نداره و مطابق با خارج و با واقع نیست. ولی اگر بگیم مراد عبارت از مفهوم لفظ نیست، بلکه مدار بر مراد متکلمه، و مراد متکلم اعلام جود زیده، باید بگیم این کلام صادقه. کدامی که از این هاست؟ آیا باز مطابقتی که شما میگی مطابقت با مدلول لفظ یا مطابقت با مقصود متکلمه؟ اگر مراد مطابقت با مدلول لفظه باید استعارات همه دروغ باشه، باید توریه نیز دروغ باشه، و اگر مقصود مطابقت با مراد متکلمه باید بگین که مبالغات دروغ نیست، استعارات دروغ نیست، توریه هم دروغ نیست. استاد بر این اساس میگه مراد دخیله، مطابقت با مراد، نه مطابقت با مبلول لفظ. کدام یکی از این هاست؟ سیعت البحث این